چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. در بعد از ظهر 14 اردیبهشت ماه 1399 خورشیدی یک بار دیگه این بخت رو داریم که در کنار شما باشیم، مرور کنیم اخبار رو در کنار شما، گزارش ها رو با هم بشنویم. به ویژه که این روزها همچنان در همه جای جهان صحبت از بحران کرونا است، هرچند که بسیاری از کشورها به سمت گشایش رفتند و فضای اجتماعی رو دارن بازتر میکنن. به هر حال رستوران ها، مکانهای خرید و همچنین سینماها و مراکز تفریحی دارن باز میشن، اما همچنان هشدارها هم در این باره ادامه دارن. هشدارهایی که یکی از اونها هشداری بود که علیرضا زالی داد و گفت که فریب آمارها رو نخوریم. درباره این مسئله بیشتر خواهیم شنید در همین مجله بعد از ظهر، اما پیش از هر چیز بریم سراغ بابک غفوری آذر و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
سلام همراهان رادیو فردا. حسن روحانی روز یکشنبه اعلام کرد از روز 15 اردیبهشت مساجد در 132 شهرستان بازگشایی شده و نماز جمعه نیز در آنها برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری ایران که در جلسه ستاد ملی کرونا صحبت می‌کرد، وضعیت این شهرستان‌ها را کم خطر توصیف کرد.
ما الان بازگشایی‌ها را آرام آرام و پلکانی داریم توسعه می‌دیم. امروز تصمیم گرفتیم برای 132 شهرستانی که شرایط سفید دارن، حالا تو جلسه گفتن به جای سفید بگیم کم خطر، شرایطشون کم خطره یا وضع سفید دارن، خب اینا از فردا مساجدتون باز میشه، روز جمعه نماز جمعه هاشون شروع میشه، پروتکل ها رو مراعات میکنن.
دولت ایران تاکنون چند بار تاریخ بازگشایی اماکن مذهبی را تغییر داده است. حسن روحانی همچنین اعلام کرد مدارس در مناطق سفید با حفظ پروتکل‌های بهداشتی از 27 اردیبهشت بازگشایی خواهند شد. آقای روحانی به جزئیات پروتکل‌های بهداشتی اشاره‌ای نکرد. سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد راهپیمایی روز قدس امسال به دلیل شیوع کرونا به احتمال زیاد در تهران و دیگر شهرها برگزار نخواهد شد. رمضان شریف با اشاره به تعطیلی بسیاری از مراسم و اماکن مذهبی گفته ایرادی ندارد قاطعانه اعلام کنیم که راهپیمایی روز قدس امسال برگزار نخواهد شد. سخنگوی سپاه پاسداران بدون اشاره به جزئیات استفاده از فضای مجازی را جایگزینی برای راهپیمایی میدانی روز قدس ذکر کرد. با این حال حسن روحانی همانطور که شنیدید امروز اعلام کرد که مساجد در بیش از 130 شهرستان به گفته او کم خطر از 15 اردیبهشت ماه بازگشایی می شوند. نیروی انتظامی ایران امروز گزارش های مربوط به غرق کردن مهاجران افغان از سوی مرزبانان ایرانی را رد کرد. نیروی انتظامی اعلام کرده که چنین موضوعی در مرزهای مشترک ایران و افغانستان روی نداده و صحت ندارد. برخی رسانه‌های افغانستان روز شنبه گزارش داده بودند که در پی ورود غیرقانونی حدود 50 نفر از شهروندان افغان به ایران، مرزبانان ایرانی آنها را پس از ضرب و شتم به رودخانه هریرود انداختند. به دنبال انتشار این گزارش، وزارت خارجه افغانستان خواستار تحقیقات همه جانبه در این باره شد. ضرب و شتم مهاجران افغان در ایران پیشتر هم موجب اعتراض مقامات افغانستان شده بود. کره جنوبی امروز از تبادل آتش میان نیروهای این کشور با کره شمالی در خطوط مرزی خبر داد. بنابر اطلاعیه فرماندهی ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، نیروهای کره شمالی بامداد امروز مبادرت به شلیک چند گلوله به یک پاسگاه مرزی کره جنوبی کردند. در بیانیه این ستاد آمده است که نیروهای این کشور در واکنش دو بار به سوی نیروهای کره شمالی شلیک کردند. کره جنوبی در بیانیه خود میگوید این رویداد تلفات جانی در میان نیروهای کشور نداشته است. تبادل آتش میان نیروهای دو کره یک روز پس از آن روی می‌دهد که رسانه‌های کره شمالی از حضور کیم جونگ اون رهبر این کشور پس از یک غیبت 20 روزه در انظار عمومی خبر دادند. و همسر محمد نوریزاد، زندانی سیاسی، از اقدام به خودکشی آقای نوریزاد در زندان مشهد خبر داد. فاطمه ملکی در گفتگو با رادیو فردا اضافه کرد که همسرش به وسیله شیشه رگ خود را در زندان زده ولی نجات پیدا کرده است. محمد نوریزاد از امضا کنندگان بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر تهدید کرده بود که در اعتراض به آزار خانواده‌اش خودکشی خواهد کرد. علی نوریزاد پسر این فعال سیاسی اخیراً به 3.5 سال حبس محکوم شده است.
شنیدیم تازه ترین خبرها رو از بابک غفوری آذر. سپاس بابک که خبرها به آگاهیمون رسوندی. میزبان شما در این مجله بعد از ظهر محمد زرقامی هستم و بریم سراغ صفحه اول. با تقسیم بندی سگانه سفید، زرد و قرمز در ایران، مراکز مذهبی 132 شهرستان در مناطق سفید از دوشنبه بازگشایی می شود. این در حالی است که دستور تعطیلی هیئت منصور ارضی مداح اصولگرا در ارگ تهران داده شده است. نگاهی خواهیم کرد به آخرین آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در جهان و همچنین مسئله بازگشایی اماکن مذهبی رو با یک کارشناس علوم سیاسی در تهران در میان خواهیم گذاشت. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطوری که میدونید طبق معمول هر روز در همین حوالی کیانوش جهانپور که رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت جمهوری اسلامیه در رسانه‌های داخلی ایران حضور پیدا می‌کنه و آخرین آمار رو به روز رسانی می‌کنه، آماری که آمار رسمی وزارت بهداشت و بارها گفته شده که این آمار حتی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ایران هم مورد مناقشه قرار گرفته و در برخی موارد در این آمار تشکیک کردن از جمله اعضای شورای شهر تهران. اما به هر حال آقای جهانپور امروز هم آماری رو داد و اونطوری که این آمار نشون میده ما شاهد این هستیم بنابر آمار رسمی که یک شیب نزولی رو در خصوص تعداد قربانیان یا درگذشتگان حاصل از کرونا ما شاهد هستیم. مرتاد قاسمفر همکارم با ماست از طریق اسکایپ تا نگاهی بکنیم به آخرین اخبار در ارتباط با بحران کرونا در ایران. و مرتاد فکر میکنم بد نباشه که آغاز کنیم از همین آماری که به هر حال امروز هم اعلام شد و باز هم ما شاهد درگذشتگان و مبتلایان جدید بودیم.
بله همینطوره. امروز همینجور که گفتی محمد، آقای جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که بر اساس همین آمار رسمی وزارت بهداشت و درمان آموز پزشکی کشور تا این لحظه 97424 نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدن. آمار این مجموع آمار بهبودیافتگان و مبتلایان فعلی هست در حال حاضر و با فوت 424 نفر در 24 ساعت گذشته الان تعداد جانباختگان کرونا در کشور به 6203 نفر افزایش پیدا کرده. در این بین
البته با فوت 47 نفر فکر کنم تعداد کسانی که قطعی در اصل مبتلا شدند رو گفتی که 97424 نفره و 47 نفر ظرف 24 ساعت.
همینطوره در 24 ساعت گذشته به هر حال در مجموع الان 6203 نفر جان خودشون رو از دست دادن که تا این لحظه این آماری هست که ما در از وزارت بهداشت داریم. اما در کنار این ماجرا خانم شهلا خسروی مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی کشور هم یک آماری اعلام کرده از ابتلای 500 مادر باردار و 240 ماما که به بیماری کرونا مبتلا شدند و به گفته ایشون 20 نوزاد هم به کرونا مبتلا شده. در مورد وضعیت این نوزادان اطلاع یاده نشده، اما در مورد مادران باردار گفته 200 تا از این مادران باردار به شکل سرپایی به بخش‌های درمانی مراجعه کردند که حالا در چه وضعیتی هستند خیلی مشخص نیست.
امروز حسن روحانی هم مهرداد صحبت‌هایی رو داشت. به هر حال آقای روحانی از گشایش مذهبی که در هفته‌های گذشته هم محور بسیاری از صحبت‌ها بود سخن به میون آورد و ما می‌دونیم که خب در یک ماه خاص مثل ماه رمضان شاید این حرف‌ها به نوعی مسئله‌ای باشه که متوجه بخش اعظمی از جامعه ایران باشه که با همین بحران کرونا هم دست و پنجه نرم می‌کنن.
آقای روحانی امروز توی جلسه ستاد ملی مدیریت مقابل بیماری کرونا صحبت کرد، در مورد مهمترین حرفی که زد درباره شهرهایی بود که از نظر ایشون گفت که از نظر این ستاد کم خطر یا با وضعیت سفید اعلام شدن، که دولت این شهرستان رو آمارشون هم اعلام کرده، به تفکیک استانها اعلام کرده، مجموعا 132 شهرستان میشن که از فردا اینا مساجدشون قطعا باز میشه و از روز جمعه نماز جمعه هاشون هم برگزار خواهد شد. حتی درباره باز شدن مدارس هم صحبت کرد آقای روحانی که گفت در مناطق سفید احتمالا در ماه پایانی سال گشوده میشه. بشنویم صدای آقای روحانی رو که چند ثانیه برمیگردیم به ادامه گزارش.
امروز در جلسه ما یکی از مسائلی که مطرح شد گشایش در امر آموزش در مدارس بود که در مناطقی که کم خطره یا به اصطلاح سفید هست برای یه مدت دیگر، حالا مثلا پیشنهاد شد 20 اردیبهشت، در اون مناطق با حفظ پروتکل‌های بهداشتی مدارس بازگشایی بشه و یک ماه هم آموزش ادامه پیدا کنه و بعد امتحانات بشه. تو جلسه یه مقدار بحث شد، من یک مقدار کمی نگران بودم که آیا این میتونیم ما به خوبی اجرا کنیم. اولا زمانش رو ما تأخیر انداختیم، یعنی گفتیم به جای 20 زمان تأخیر میندازیم، میذاریم 27 و در این زمان باز مطالعه میکنیم.
بله، حسن روحانی بود. وقتمون چندان زیاد نیست مرداد، یک نکته اساسی هم که باقی میمونه این مسئله طرح سگانه است، یعنی تقسیم بندی سگانه رنگی که در نظر گرفتن برای این مسئله و عنوان میشه که بعضی از جاها حتی مثلا در استان سمنان نقطه ای خودش رو گفته که وضعیت سفید کرونایی. این مثلا با انتقادهایی روبرو شده، اگه خیلی کوتاه بهش اشاره کنی.
مسعود مردانی روز یکشنبه امروز انتقاد کرده، ایشون عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی کشور گفته که این رنگ بندی شهرها گمراه کننده است و باعث افزایش تردد میشه به شهرهایی که انتقال بیماری ممکن از مناطق آلوده‌تر به مناطق کمتر آلوده‌تر بره و طرح فاصله گذاری فیزیکی به که مردم همکاری کردن تا این لحظه ممکنه با این طرح خراب بشه و دستاوردهای قبلی هم از دست بره و دلیل این رنگ بندی رو هم گفته که من متوجه نمیشم، شاید با این روند خواستن که مدارس یا فقط مساجد رو باز بکنن. در حال این هم تحت انتقادات مختلفی قرار داشته این تقسیم بندی شهرها.
سپاسگزارم مرداد قاسمفر که با آخرین های کرونا در ایران و آخرین نگاه به آمارهایی که منتشر شده از سوی مقام های رسمی در ارتباط با مبتلایان و کسانی که جون خودشون رو از دست دادن در این ارتباط ما رو همراهی میکرد. یک نکته ای رو که مرداد هم بهش اشاره کرد، مسئله همین تقسیم بندی سگانه سفید، زرد و قرمز هست که مورد توجه قرار گرفته. در بعضی از جاها مثل میامی در استان سمنان عنوان شده که وضعیت سفید، در قم گفتن که وضعیت قرمز و امام جمعه یزد هم نکته ای رو عنوان کرده و گفته از اونجا که احتمال میره یزد تا قبل از پایان ماه رمضان جزء نقاط سفید اعلام بشه، لازمه برای برگزاری نماز عید فطر مقدماتی اندیشیده بشه. اما همه این مسائل با صحبت‌های امروز حسن روحانی گره خورد که 132 شهرستان رو به عنوان شهرستان‌هایی که منطقه سفید هستند و مراکز مذهبیشون بازگشایی میشن اعلام کرد. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با محمد محبی، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تهران، و از او پرسیدم که این وضعیت تا چه اندازه میتونه از نظر بهداشتی معقول باشه و تا چه اندازه پشتوانه سیاسی داره.
با اون صحبتهایی که آقای روحانی فرمودن به نظر میاد که تصمیم یک تصمیم سیاسی باشه و آقای روحانی و دولتش تحت فشار نهادهای مذهبی و مسئولان نهادهای مذهبی هستن که این اماکن مذهبی حتما باید باز بشن و حتی یه نامه‌ای هم رئیس ستاد مدیریت حوزه‌های علمی کشور دادن که در این ماه رمضان بسته بودن اماکن مذهبی به زیان مردم است. اگه مردم تو این اماکن مذهبی حضور داشته باشن، روحیه خودشون رو بالا ببرن و از لحاظ مذهبی شاد بشن و به معنویات به اون افزایش پیدا کنه، چه بسا این ممکنه سیستم ایمنی بدنی اونها رو افزایش بده و باعث افزایش روحی مردم و مهار این بیماری بشه.
آقای مهدی یک سوالی هست، پس چگونه است که در تهران این فشار کار کرده خودش رو به طور قاطع نداره؟ نگاه کنیم مثلا به همین هیئت منصور عرضی که در مسجد ارگ در یکی از مکانهای قدیمی تهران برگزار می شده و این الان متوقف شده و عنوان میشه که این با دستور دولت بوده که این اتفاق رخ داده.
بله متاسفانه خب تو کشور مدیریت یک پارچه‌ای وجود نداره. بالاخره بانک‌های قدرت هستن که برای خودشون تصمیم میگیرن، تصمیم خودشون هم عملی میکنن و تا اتفاق خاصی نیفته نمیشه واقعا جلوشون گرفت. و همین ممنوعیت فعالیت‌های مذهبی در در مساجد و برخی از تکایه‌ها و برخی از امامزاده‌ها و بقای متبرکه اتفاقا بوده، فقط همین مسجد ارگ تهران هم نبوده، در برخی از امامزاده های شمال شهر تهران هم بنده خبر دارم که در دو سه تاشون اون افرادی که به قول معروف سنبهشون پرزور بوده این پروتکل ها رو شکوندن و اونجا مراسم برگزار کردن و حتی مراسم آقای منصور عزیزی به دنبال این تأخیر شد که سه نفر از اطرافیان ایشون بر اثر کرونا فوت کردن و متاسفانه خیلی این کار خطرناکی هم هستش و همین سیاستی که آقای روحانی امروز اعلام کرد هم خالی از ایراد نیست و واقعا خطرناک هستش. این که میگن 127 تا شهر سفید هستن، من حالا اون لیست شهر
عددا خیلی متفاوت و متناقض هست در همین ارتباط هم
دقیقاً بله چندین عدد گفته میشه. این اسامی شهرها رو که من میگم اسامی خیلی مشهوری نیست، شهرهای خیلی بزرگی نیست، چون تو ایران حدود نزدیک 1000 تا 1100 تا شهر، یعنی محدوده شهری ما داریم.
خب یک سوالی، چرا پس در شرایطی که اینها به گفته شما شهرهای معروفی هم نیستن، تاثیرگذار نیستن، لزوم بازگشاییش در چه هست؟
دقیقاً اصلا هیچ الزام در واقع عقلانی اینجا دیده نمیشه و خطر هم وجود داره. شما نگاه کنید ممکنه اون افرادی که تو شهرهای که وضعیت سفید ندارن و مثلا قرمز ممکنه به این شهرها بیان مراجعه بکنن، خصوصا از طرف شهرهای بزرگی مثل تهران و کرج و قم که تقریبا در میان شهرها و روستاهای ایران اینا همه دوست و فامیل و آشنا و ملک و اینها دارن. و حتی همین الان هم که تردد اتومبیل ها بین استان ها و درون استانی و میان استانی هم برداشت شده، همین الان هم رفت و آمد های خطرناک وجود داره. ولی اگه این هم برداشته بشه و اماکن مذهبی هم محدودیتش برداشته بشه، واقعا ممکنه باعث نگرانی باشه، باعث بازگشت اپیدمی به همون شهرها باشه. خصوصا اماکن مذهبی در ایران هم یه تفاوت اساسا با کلیسا دارن. ببینید تو کلیسا معمولا خب مردم میان روی صندلی میشینن، میشه مثلا یک درمیان خب صندلی باشه، ولی تو اماکن مذهبی اکثرا خب افراد زمین میشینن، زمین راه میرن، به زمین دست میزنن. امکان انتقال آلودگی تو اماکن مذهبی ایران، اماکن مذهبی اسلامی خیلی بیشتره، به ویژه در مساجد و همچنین زیارتگاه ها تراکم جمعیت خیلی بالاست. اصلا یکی از دلایلی که ما ماهای اسفند و فروردین و حالا اردیبهشت ما داریم بله. میبینیم این مصیبتی که واقعا اومد و خیلی اتفاق افتاد و من از خیلی کارشناسان سوال کردم و آمارها خیلی بالا، یعنی آمارها خیلی پایین دارن.
اونطور که به نظر میاد با شرایطی که داره پیش میره، دولت قصد داره برای اولین بار روزی رو که موسوم به قدس هم هست برگزار نکنه. فکر میکنید که این در این شرایط چه معنایی رو میتونه داشته باشه و آیا فشارهایی میتونه وارد بشه که باعث بشه که به هر حال دولت تغییر نظر بده و روز قدس رو مانند گذشته برگزار کنه، با توجه به اینکه روز مهمی برای جمهوری اسلامی به حساب میاد؟
بله روز خیلی مهمی هستش برای جمهوری اسلامی، هم تا حالا نشون دادی که حتی ممکنه این ایدئولوژی حکومتی رو ترجیح بده به خود مذهب، نهادهای مذهبی و شریعت اینها، و تا این تجربه رو نشون داد و ممکنه خیلی تا همون روز قدس فشارهای خیلی زیادی بیاد به دولت که این رو حتما برگزار بکنن. ولی اگر اونها هم قانع بشن به نظر من تن خواهند داد به لغو مراسم روز قدس امسال، چون همین عدم لغو 22 بهمن خیلی از مسائل به وجود آورد.
محمد محبی بود، استاد علوم سیاسی و همچنین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که با ما گفتگو میکرد از تهران و نگاهی داشتیم به بازگشایی اماکن مذهبی در ایران که گفته شده از روز دوشنبه 132 شهرستان شاهد بازگشایی خواهند بود. اما بپردازیم به کرونا در جهان. عقربه ساعت هامون رو بچرخونیم و با بکتاش خمسه‌پور همراه بشیم. بکتاش، تا این لحظه چه خبر؟ آیا آمار سخن جدیدی میگه؟
محمد، آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک از 245,000 تن بیشتر شده. آمار جهانی کل موارد کرونا از ابتدا تا کنون همینک از 3.5 میلیون مورد گذشته، که باید اضافه کنیم از این بین مجموعاً نزدیک به 1,130,000 تن بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد باقی مانده و جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان نزدیک به 2,130,000 مورد برآورد میشه. از موارد جاری ابتلا باید اشاره کنیم نزدیک 2,100,000 مورد، معادل 98% خفیف، و نزدیک 51,000 مورد، معادل 2% جدی یا بحرانی گزارش میشن. یک آمار درصدی دیگه هم که قابل توجهه اینه که از مجموع نزدیک به 1,400,000 مورد مختومه در جهان تا کنون 82% بهبود یافتند و 18% جان سپردند. آمار جهانی مرگ، محمد، بر اثر ویروس کرونا تا کنون به تناسب جمعیت جهان معادل با 31 تن در هر 1,000,000 تن، و آمار جهانی موارد ابتلا به کرونا هم تا کنون به تناسب جمعیت جهان که نزدیک به 8 میلیارد هست معادل هست با 449 تن در ازای هر 1,000,000 تن. البته این آمارها باید اشاره کنیم که خیلی بستگی داره به موارد تست ها یا آزمایش های کرونا در سطح جهان و همچنین گزارش دهی موارد ابتلا به کرونا. میدونیم که در بسیاری از نقاط جهان آمارهای کرونا آنگونه که باید و شاید گزارش نشدن، محمد.
درسته، اما بکتاش، از طرفی ما شاهد این هستیم که بالاخره یه بازگشایی هایی رو میبینیم توی آلمان، توی اسپانیا، به ویژه اسپانیا که شاهد شیوع گسترده کرونا بوده، و در دیگر سو روسیه رو داریم که اونجا افزایش آمار مبتلایان رو شاهد هستیم.
درسته، بخشی از اروپا و ایالات متحده دارن گام های دیگری رو برمیدارن به سوی کاهش محتاطانه ای از محدودیت هایی که برای مقابله با واگیری ویروس کرونا اعمال شده. به دنبال نشانه هایی بوده که این پاندمی یا واگیری شاید رو به آهسته شدن باشه و به مردم دارن اجازه میدن تا از خونه هاشون برای اولین بار پس از هفته ها بتونن بیرون میان. در ایالات متحده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار هست تا ساعتی دیگر، امروز یک شنبه، در برابر بنای یادبود لینکلن در واشنگتن پایتخت آمریکا در برنامه‌ای درباره این واگیری یا پاندمی و بازگشایی اقتصاد ایالات متحده سخن بگوید. در ایتالیا که دوم هست، محمد، از نظر تلفات در جهان و سوم از لحاظ موارد ابتلا پس از ایالات متحده و اسپانیا، 4,000,000 تن آماده میشن که فردا در روز اول هفته دوشنبه به کار برگردند. دیروز یک شنبه اسپانیایی ها پس از 48 روز قرنطینه تونستن برای دویدن، دوچرخه سواری و اسکیت کردن به خیابان ها بریزن. اما در مورد روسیه که اشاره کردی نمیدونم اگه فرصت هست،
فرصتمون خیلی کمه بکتاش، من فکر میکنم که بگذاریم برای مجله بعد از مجله شامگاهی میبخشید و بیشتر در این باره صحبت بکنیم با توجه به کمبود وقتی که داریم. سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور که نگاهی داشت به آخرین های کرونا در جهان. به هر حال اخبار بسیار گسترده است و همکاران من تلاش میکنند که فشرده ای از مهمترینش رو به آگاهی شما برسونن. اما بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی، همراه بشیم با هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی و ببینیم در اونجا چه می‌گذرد.
فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد، زندانی سیاسی دربند در زندان وکیل‌آباد مشهد، در گفتگو با رادیو فردا تایید کرده که همسرش در زندان مشهد اقدام به خودکشی کرده اما نجات پیدا کرده. همین مسئله باعث شده که در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر موضوع آقای نوریزاد و مواضع او بر سر زبان‌ها بیفته. من یک توضیح کوتاه بدم که پیش از این شماری از کاربران، شمار قابل توجهی از کاربران نسبت به برخی از مواضع آقای نوریزاد به خصوص در سال‌های اول بعد از انقلاب 1357 منتقد بودن، انتقاد داشتن نسبت به این مواضع، ولی امروز اونطوری که من دیدم یک شمار زیادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از آقای نوریزاد مطالب خودشون رو منتشر کردن، نظرات خودشون رو اونجا گذاشتن. چند نمونه از اینها رو اینجا خواهم خوند. شهرام نوشته که نوریزادها را تاریخ به نیکی یاد خواهند کرد و ما که امثال نوریزادها را حمایت نکردیم ولی در عوض میلیونی به دنبال گلزارها و تتلو به راه افتادیم تا در بیفکری ما به نوشته او ایرانمان نابود شود و خود با خوشی آن نابود شویم. وحید نوشته که همسر محمد نوریزاد میگوید آقای نوریزاد دست به خودکشی زد و سپس به بهداری منتقل شد. نمیدانم، یک نامه درخواست استعفا از رهبری که بعید است همین الان اصلا متنش را کسی یادش باشد، چرا باید کار را به اینجا برساند؟ رامین جهانبگلو فیلسوف در توییتر نوشته که آخرین گام در تجربه نوریزاد از مبارزه را باید در چارچوب تمایلش به مرگ دریافت. نوریزاد از طریق خودکشی محدوده‌های تجربه شخصیش را هم گسترش بخشید. پارسا برقعی در همین باره نوشته که امروز وقتی خبر خودکشی شجاعانه نوریزاد رو شنیدم حس حقارت کردم. خودکشی که از کشتن از صدها تن از عمال استبداد جسورانه تر بود. اگر بپرسند جلوی چه کسانی حس حقیر بودن میکنی، شیرمرد دربند کشیده اختر و امثال نوریزادها تنها جوابم هست. اشاره غیر مستقیم هم داشته به میرحسین موسوی از رهبران اعتراضهای خیابانی سال 1388. و کاربر دیگری هم نوشته که سیاسی هم که نباشی نمیتونی رشادت، ایثار، شهامت و شجاعت و صد البته معرفت و وطن پرستی محمد نوریزاد رو نادیده بگیری. و در نهایت امیر زرابی نوشته که من و شما شاید با بخشی از نگاه آقای نوریزاد مخالف باشیم، اما نمیتوانیم از ظلمی که به ایشان و خانوادهشان شده است سکوت کنیم. چه بر سر او آمده که او تنها راه را خودکشی میبیند؟ همه ما از حاکمیت تا فعالین سیاسی و مدنی و حتی مردم مسئولی.
بله، نگاه هومن عسکری بود به آنچه در شبکه‌های اجتماعی گذشته و از محمد نوریزاد هم نام برد و یاد کرد. در تلفن‌هایی هم که شما زدید یاد آقای نوریزاد بوده، با هم بشنویم.
علی قلیلو هستم، زندانی سابق سیاسی و فعال مدنی. خواستم از تجربه‌ام در مورد زندان وکیل‌آباد مشهد بگم که متاسفانه امروز با خبر شدیم جناب نوریزاد که در اون زندان در بند شیشیه که اون زندان محبوس هستن اقدام به رگزنی کردن، در واقع به خاطر فشارهایی که به خودشون، دوستانشون در اون بند، پسرشون و خانوادهشون هست. واقعا نگران آقای نوریزاد هستم که اگر به اون اتاق منتقل بشن، که یه قانونی هست در اون زندان، جانشون واقعا در خطر هست. از افکار عمومی، از رسانه ها خواهش دارم این موضوع رو رسانه ای کنن تا این اتفاق، خدای نکرده، برای آقای نوریزاد که صدای همه ما هستن نیفته.
میخواستم این هشدار رو به همه هموطنانم بدم که این رشد ظاهری و حبابی و سوریه بازار بورس که باعث شده مردم همه اندوخته هاشون رو دوباره بیان سرمایه گذاری بکنن روی این بازار، رو خیلی خیلی با مراقبت بهش نگاه کنن، به خاطر اینکه وقتی که توی اقتصاد دنیا یک بازار بورسی مثل بازار بورس وال استریت دچار رکود شدید میشه، اصلا جدی گرفتن بازار بورس یک کشوری مثل ایران که اقتصاد خیلی خرابی داره تقریبا شبیه یک شوخیه. خیلی با احتیاط لااقل این کار رو انجام بدین، چون اگر پولتون از دست بره واقعا هیچ ضمانتی نیستش که شما بتونید دسترسی به اون پول داشته باشین.
پیام‌های شما بود، منتظر پیام‌های دیگر هم هستیم. 2020202112212113 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانی تلگرام. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو همراهی کردید.